اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میکنم. رئیس جمهور غنی و عبدالرشید دوستم، معاون اول وی، بعد از 2 سال امروز با یکدیگر ملاقات کردند. در این ملاقات که قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، علاوه بر این دو تن، عبدالله رئیس اجرائیه و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز حضور داشتند. ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامیه از این ملاقات خبر داد، ولی جزئیات موضوعات مورد بحث را مشخص نساخت. آقای دوستم هفته گذشته بعد از 14 ماه از ترکیه به افغانستان بازگشت، ولی تاکنون به شکل رسمی به کارش من حیث معاون اول ریاست جمهوری آغاز نکرده است. معاون وی گفته است که آقای دوستم بعد از این ملاقات با رئیس جمهور به کارش آغاز می کند. برخی اعضای شورای ولایتی و باشندگان ساحه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا از تلفات افراد ملکی در این منطقه خبر می دهند. باشندگان این محل مدعی‌اند که دیشب در نتیجه حمله هوایی بر یک منزل مسکونی با شمول 4 کودک، 7 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی گردیدند. حسیب الله سانگزی، رئیس شورای ولایتی لوگر، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حمله هوایی در این منطقه انجام نشده، بلکه راکت بر یک منزل مسکونی اصابت کرده که در نتیجه 2 ملکی کشته و 3 تن زخمی شدند. و گفته ای وی هنوز مشخص نیست که این هاون را طالبان پرداب کردند یا نیروهای دولتی، اما تحقیقات در زمینه آغاز شده است. مقام های مسئول در لوگر هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما گروه طالبان نیز مدعی است که در این حمله هوایی در ولسوالی محمد آقا 7 ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ادامه مشروع اخبار. نواز شریف صدراعظم سابق پاکستان که در زندان در حبس بسر می برد، به دلیل وخامت وضعیت صحیش در شفاخانه بستر شده است. شریف روز یک شنبه از زندان در اسلام‌آباد بعد از آن به شفاخانه منتقل گردید که معاینه قلب او برخی اختلالات را نشان می داد. آقای شریف که 69 ساله است، همراه با دخترش مریم شریف به تاریخ 13 ماه جولای پس از بازگشتش از لندن به پاکستان بلافاصله توقیف گردید و به 10 سال حبس روی اتهامات فساد محکوم شد. مریم شریف نیز به 7 سال حبس روی عین قضیه و روی خریداری آپارتمان‌های مجلل در لندن در سالیان 1990 محکوم شده است. آقای شریف در انتخابات پارلمانی در برابر حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان شکست خورد، ولی خواهان تحقیقات در روند این انتخابات شده است. حکومت هند به سلسله آنچه که آن را یک عملیه برای شناسایی مهاجران غیر قانونی خواند، فهرستی را به نشر سپرد که این سند می تواند منجر به سلب تابعیت حدود 4 میلیون بنگالی گردد که در ایالت آسام در هند زندگی می کنند. این فهرست که به نام ثبت احوال ملی شهروندان خوانده شده، شامل اسامی آن تعداد از بنگالی هایی می باشد که قادر به ارائه ثبوت مبنی بر زندگی در آن ایالت در قبل از سال 1971 که سال روز تأسیس کشور بنگلادش است نمی باشند. فعالان حقوق بشری از این فهرست انتقاد کرده و آن را حربه برای برخورد با اقلیت عمدتاً مسلمان بنگال تلقی می کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه تهدید کرد که اگر کانگرس هزینه اعمار دیوار در امتداد سرحد ایالات متحده مکزیکو را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی تصویب نکند، ادارات دولتی را مسدود خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده ادعا کرد که دموکرات‌های مخالف باید برای امنیت سرحدی که شامل اعمار دیوار و سایر تغییرات در مش سختگیرانه مهاجرت می‌شود، رأی بدهند. چند سال قبل قصر سفید از دیدار بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل اجتناب کرد. براک اوباما رئیس جمهور پیشین او را دروغگو خطاب کرد و در فرصت‌هایی که آن دو با هم دیدار کردند زبان درشت نشانه ای از خصومت متقابل بود. آنان در قبال روند سال سیاست‌های شهرک‌سازی نتانیاهو در کناره غربی و خیزش‌های عرب‌ها برخورد کرده بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های عزیز، حال هم توجه نمایید به برنامه گفتمان.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما و خوشحال هستم از اینکه با یک برنامه دیگر در خدمتتان هستم. من یلدا بکتاش هستم و برنامه امروز گفت و شنود به موضوع قاچاق انسان اختصاص داره. همان گونه که در خبرها شنیدید، کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان میگوید که در مقایسه با سال گذشته آمار قاچاق انسان در افغانستان کاهش یافته است. این کمیسیون تایید میکند که قاچاق بران انسان از کودکان و از زنان استفاده جنسی نیز میکنند. تعدادی از این قاچاق بران که توقیف شدند، پرونده هایشان همچنان تحت بررسی قرار دارد. بر مبنای گزارش های حقوق بشر نیست، فقر، بیکاری، ناامنی و مسائل اقتصادی از عوامل قاچاق انسان در افغانستان برشمرده شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این مطلب را تایید می کند و می گوید که به علاوه فقر، بیکاری و ضعف اقتصادی، عدم آگاهی و موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات از جمله عوامل قاچاق انسان در این کشور محسوب می شوند. خالد ایثار، معاون این کمیسیون، روز دوشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در کابل گفت که یکی از کارهایی که می توان برای بهبود وضعیت و کاهش آمار قاچاق انسان در افغانستان انجام داد این است که برنامه های آگاهی دهی را در این زمینه بیشتر بکنند و ذهنیت مردم را باید که تغییر بدن. در همین رابطه در برنامه گفت و شنود امروز با محترم امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، و بانو لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، به گفتگو می‌نشینیم تا جنبه های قانونی و حقوق بشری این گزارش را کنکاش کنیم. آقای ریاضت و بانو سلطانی، با سلام و درود خدمت شما و با سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادین.
شکر از شما هم.
تشکر، خوش آمدین. آقای ریاضت، اجازه بدین که با شما آغاز کنم. گزارش امروز تا حدود امیدوار کننده است، چون که از کاهش آمار قاچاق انسان در افغانستان خبر میده. در ابتدا اگر ممکن است به طور خلاصه بگوین که دولت چی برنامه های عملی را برای مشکل فراگیر در افغانستان اتخاذ کرده؟
شنوندگانتان و خانم سلطانی، میخوام از اینجا آغاز بکنم که گسترش جرم قاچاق انسان البته در این اواخر در سطح ملی و ملی طبیعتا بنمان یک نگرانی جدی پنداشته میشه و همچنان به اساس گزارش و ارزیابی صورت گرفته اندوزه جرم قاچاق انسان در پهلوی قاچاق اسلحه و مواد مخدر البته منبع قابل ملاحظه از عوارض نامشروع برای مفسد بین المللی هست. پدیده شوم قاچاق انسان نه تنها در افغانستان بلکه امروز به عنوان پدیده شوم و پدیده‌ای که هر دولت به نحو گرفتار از او است و یایی که اینجا ماجراهای قانونی میشه یا اینکه از اونجا به کشورهای دیگه قاچاق میشه انسانها یا از کشورهای دیگه به کشورهای از اونجا قاچاق میشه، این به نحو پدیده شوم قاچاق انسان در سطح جهان به عنوان یک نگرانی بسیار جدی پنداشته میشه و هیچ کشوری نمیتونه از موجودیت هدی به آن چنانی که لازم است این کار بکنه.
بله.
باور ما این است که حوادث تلخ 30 سال گذشته موجود سازی از ماجرات غیر قانونی در فرام ساخت، پیامدهای بیوادث میراث جنگ، فقر و بیکاری که بعضن از اونده عوامل تأثیر گذار در افزایش قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بود، اینها همه به نحوی سبب شد که موج بیشتری از موجودات غیر قانونی در افغانستان شکل بگیره و قاچاق انسان از گذشته ها به دلایل حوادث تلخ گذشته تا به امروز هم به نحوی رواج داشته باشه. با توجه به همین وضعیت، وزارت عدلیه مستقل افغانستان که ریاست و سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران داره، خلاصه چشمگیری هم داشته. البته می خوام بگم که کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1390 ایجاد شد که در این زمان به اساس قانون وقت البته این کمیسیون بیشتر نامش کمیسیون آلمبارده با قاچاق انسان نخواه بود، چون در اون زمان به اساس قانون وقت قاچاق مهاجران جرم داشته نشده بود، اما با تعدیل قانون در سال 1395 قاچاق مهاجران هم به عنوان یک پدیده جرمی تعریف شده. تلاش های در راستای کشف و دستگیری مظنون قاچاق انسان صورت گرفت از سوی اعضای این کمیسیون، رسیدگی به قضایایشان و محاکمه کشاندن متهمان جرایم قاچاق انسان، آگاهی‌دهی از ازرار قاچاق انسان، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و همینطور ایجاد هماهنگی‌های منطقه‌ای و ملی از سوی کمیسیون عالی قاچاق انسان صورت گرفت. کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان 16 عضو داره که 16 نهاد دولتی عضو و یک نهاد دولتی از این میان عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان است. البته این نهادهایی که هر کدام به نحوی با توجه به دایره کار و عرصه مسئولیتشان در راستای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نقش دارن و فعالیت میکنن.
بله.
از 3 سال به این طرف، از 1 سال به این طرف که گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران چون سالانه ترتیب میشه ترتیب شد، ما در سال 1396 پیشرفت چشمگیری داشتیم در راستای این که تعداد زیاد از اشخاص و افراد توسط اداره امنیت ملی بازداشت شدند، یکی در توسط اداره پلیس بازداشت شد، کشف و بررسی شد، یکی در توسط محاکم افغانستان محکمه شدند. منوان نمونه در سال 1394 77 تن از مظنونان قاچاق انسان محاکمه شد. از بین 77 تن 33 تن اینها به حبس قصیر الا اعدام محکوم شدند. اینشان میده که دولت افغانستان در سال 1396 اعتراض زیاد از قاچاقبران میره که دستگیر کرده بودن و به نارادی و قضایی معرفی شده بود، اینها را تحت محاکمه قرار داده و از حبس قصی تا اعدام جزا برای اینا در نظر گرفته شده و تطبیق شده.
بله خانم سلطانی، یکی از موضوعات مهمی که در این گزارش برجسته شده بحث سوء استفاده از زنان و کودکان توسط قاچاقبران انسان است. آیا شما معلومات مبنی به این موضوع دارین؟ به طور مشخص‌تر چی خطرات زنان و کودکان را تهدید میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت شما و مهمان محترم برنامه شما و همکار ما از وزارت عدلیه افغانستان و شنوندگان محترم برنامه تقدیم میکنم. موضوعی که شما اشاره کردین، خب یعنی موضوع قاچاق انسان در کل و به خصوص قاچاق زنان و اطفال متاسفانه شکل جدید بردرداری در عصر امروز حساب میشه. این یک موضوع حاد حقوق بشری هستن که بیشتر دامنگیر زنان و اطفال هستن و متاسفانه قاچاقبران با سوء استفاده از ضعف اقتصادی و عدم آگاهی خانواده های افغان در بسیاری از ولایات کشور اطفال و همچنان زنان بیشتر با مقاصد امنیتی در داخل و خارج افغانستان اینا را قاچاق میکنن و این موضوع میزان آسیب پذیری زنان و اطفال خیلی بالا آورده و عمیق است که متاسفانه امروز بسیاری زنان و اطفال که در افغانستان به شکل در داخل افغانستان خصوصا اطفال بیشتر با مشکل مواجه هستن و همچنان در بیرون از افغانستان گذشته از مرزهای افغانستان که زنان هم شامل موضوع هست، اینا به بردرداری جنسی کشانیده می شوند. یکی از مشکلات بسیار حادی حقوق بشری هست که کمیسیون حقوق بشری افغانستان همیشه در رابطه با این مسئله واکنش نشان داده. تحقیقات که چند سال قبل از سوی کمیسیون حقوق بشری افغانستان صورت گرفت با بیش از 400 نفر قربانی قاچاق زنان و اطفال، کسانی که قاچاق شده بودند، کمیسیون مصاحبه کردند و اینا با مشکلات عدیده دست بند نرم میکردند و این مسئله زمینه دادخواهی در کشور فرا هم ساخت برای ما با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق انسان هم مورد تصویب دولت افغانستان قرار گرفته و این قانون مرحول اجراست. خوشبختانه کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران همچنان همکاری که همکار ما در وزارت عدلیه افغانستان اشاره کردن هم در سال 1390 تشکیل شد. نهادهایی که در این رابطه کار میکنن اینا در هماهنگی با هم در این زمینه دادخواهی میکنن و خوشبختانه دولت افغانستان از در سالهای اخیر هم به پیشرفت های دست یافته و کمیسیون هنوز هم از این ناحیه امروز نگرانی میکنه و خواستش از دولت افغانستان همین هستن که خانم سلطانی بخصوص زنان و اطفال اینا باید با پنجه خورنده
سن. خانم سلطانی، سوالی که شاید بر اکثر شنوندای ما پیش آمده باشه ای است که این گزارش میگه که قاچاق انسان در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده در افغانستان. سوال مشخصتر از شما اگر پرسان بکنم این است که این مقایسه چگونه انجام شده و میتونین اگر لطف کنین آقای ریاضت هم میتونن که به این سوال پاسخ بدن دیرتر، چطور شما به این نتیجه رسیدین در این گزارش و یا این گزارش بر مبنای چی ارقام و چی اطلاعات منتشر شده؟ مثلا اگر به 5 سال پیش شما نگاه بکنین قاچاق انسان در افغانستان از نظر فیصدی چند فیصد بوده که حالا کاهش پیدا کرده؟ شما در این باره معلومات دارین؟
شما می‌بینید که مسئله قاچاق انسان یک پدیده هستند که متأسفانه گاه با توجه به آگاهی که مردم افغانستان دارند و گاه هم به صورت ناآگاهانه این مسئله صورت می‌گیرد و خانواده های افغانستان از این ناحیه بیشتر متضرر هستند و این مسئله باعث نگرانی کمیسیون شده و در تحقیق که ما قبلا انجام دادیم هم به خاطر اینکه توجه دولت بیشتر به این مسئله جلب بکنه و زمینه دادخواهی ها در سطح ملی مساعد شود تحقیق توسط کمیسیون انجام شد. اما شما این موضوع متوجه باشین که در این قسمت یعنی قضایای خلحات به کمیسیون ثبت نمیشه و مراجعه نمیکنن مردم. این مسائل هستن صورت میگیره و یک از نگرانی های بسیار حاد برای کمیسیون خاطر افغانستان هست که کمیسیون هم همین عضویت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان رو داره و ما همگام با دولت کارهای مشترک انجام میدیم، مثل برنامه های آگاهی دهی، مثل دادخواهی، در قسمت پیگیری عامل های این قضیه. و شما مطمئن باشیم که در سالهای اخیر به خاطر جدیت دولت افغانستان، کارکردهای دولت افغانستان در زمینه انجام داده، بدون شک ما شاهد کاهش همچون موارد در داخل افغانستان هستیم، اما در مرزهای افغانستان با توجه به موج مهاجرتی که امروزه از افغانستان به بیرون از افغانستان صورت میگیره و خطرات متصور از این مرز، هنوز هم خانواده های افغانستان از این خطرات یعنی آگاهی ندارن. هنوز هم این مسئله بسیار حاد هست حتی در بیرون و سر مرزهای افغانستان.
درست
که کمیسیون باز هم با دولت افغانستان در یک قسمت تا جای یک صلاحیت ما ایجاب میکنه همکاری های مشترک خود داشتیم و توجه دولت بیشتر به این مسئله جلب.
آقای ریاضت، شما میتونین اگر مایل هستین میتونین به می سوال شما پاسخ بدین. و سوال دیگه که من مشخصا از شما دارم این است که خانم سلطانی فرمودن گفتن که به خاطر اینکه دولت افغانستان اقدامات جدی را صورت داده علیه قاچاقچیان انسان و شما بیشتر اشاره کردین که بسیار دوسیه‌های بسیار زیادی بوده که پیگیری قانونی شده و به محکمه سپرده شده، سوالم از شما این است که آیا میتونیم اینگونه برداشت بکنیم که دولت افغانستان جدی تر شده در برخورد با مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق بران انسان؟ آیا این به معنای کاهش قاچاق انسان در افغانستان است یا که تلاش های دولت برای گیر انداختن چنین افراد بیشتر شده؟
البته ما میخواییم بگوییم که طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که هر سال یک بار به نشر میرسن، افغانستان در سال 2016 در رده دوم نظارت قرار داشت. البته بر اساس تقسیم بندی های کنا برن رده اول، رده دوم، رده سوم که هر رده با رده اول نظارت و رده اول دوم نظارت داره. در سال 2016 افغانستان در رده دوم نظارت بود، اما با توجه به گام هایی که در زمینه برداشته شد، چون نهادهای بین المللی به شمول سازمان بین المللی مهاجرت و سایر نهادهای بین المللی با دولت افغانستان در زمینه مبارزه با قاچاق انسان به صورت مشترک کار میکنه و اینا از نزدیک فعالیت ها و رفتارهای دولت افغانستان و جدیت شده در راستای مبارزه با پیدایشون قاچاق انسان متوجه هستن. بنابراین در سال 2017 و سال 2018 که اخیراً گزارش وزارت خارجه آمریکا هم از وضعیت قاچاق انسان در جهان به نشر رسید، افغانستان در سال 2017 و 2018 در رده دوم بدون نظارت ارتقا یافت. یعنی به این معنی که از رده دوم نظارت آمده به رده دوم بدون نظارت و اگر چند گام مهم دیگه در زمینه برداریم و موفقیتی داشته باشیم به کمک نهادهای بین‌المللی و در هماهنگی با نهادهای عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان، این حد انشالله نزدیک است که ما بتانیم شاید پیشرفت چشمگیری در ارزیابی که جامعه بین‌المللی از وضعیت قاچاق انسان و از دستاوردهای افغانستان در این راستا می داشته باشند باشیم. چون من میخوام بگم که در گذشته البته نهادهای غیر دولتی بودن که بعضا تحقیقات راندازی میکردن و یک سری آمار را با توجه به حجم تلاششان و امکاناتشان جمع‌آوری میکردن که با توجه به باز ارائه میکردن که وضعیت قاچاق انسان در افغانستان از چه قرار است و آماری را ارائه میکردن. اما حالا کمیسیون لیمبارزا با قاچاق انسان در نظر داره و حالا روند کارهایش به نهایی هم رسیده که دیتابیس آنلاین از قاچاق قربانیان قاچاق انسان را ایجاد کرده و این دیتابیس هر اداره ای که از هر سو و هر شکل یک قربانی قاچاق انسان را به دست میاره یا قاچاق بران کشف و دستگیری میکنن به نحوی با تمام جزئیات و نوعیت قضیه و موارد مشخصش در این دیتابیس ذکر میشه که با توجه به ما انشاءالله میتونیم از این بعد از وضعیت قاچاق انسان در افغانستان به صورت واضح مطالعه داشته باشیم و بدانیم که در دولت افغانستان مثلا در یک سال چه تعداد قاچاقبران بازداشت شد به صورت واضح با توجه به دیتابیس و چه اجراءاتی صورت گرفت، تعداد کسانی که در یک سال به عنوان نمونه قاچاق شدن از چه قرار است. ما انشاءالله دیتابیس حالا در حال نهایی شدن است و قریبی که از به صورت واضح میان نهادهایی که هر کدام به نحوی مسئولیت دارن و میتونن به دسترسی داشته باشن شریک ساخته میشه.
بله.
و انشاءالله که آمار قربانیان قاچاق انسان ثبت خواهد به صورت سیستماتیک و در این دیتابیس.
آخر ریاضت میبخشید من یک سوال برام پیش اومد و میخواستم که برای شما مطرح بکنم در زمینه دیتابیسی که شما فرمودین. با یک نکته دیگه هم پیشتر اشاره کردین و گفتین که این یک مسئله جهانی است و این باندایی که قاچاق انسان میکنن معمولا اینا به هم پیوسته هستن و در نقاط مختلف منطقه و جهان شاید تا با هم دیگه هم کار باشن. چون اشاره کردین به دیتابیس، من میخواستم پرسان کنم که آیا شما با کشورهای همسایه، منظورم از شما دولت افغانستان، آیا شما با کشورهای همسایه هم تعامل دارین در زمینه تبادل اطلاعات و دیتابیس که بتونه به دستگیری قاچاقبران انسان در کشورهای مختلف و افغانستان منجر شوه؟ چنین همکاری وجود داره؟
البته این دیتابیس در سطح دولت افغانستان و به عنوان یک دیتابیسی که فقط افغانستان شمول است ایجاد میشه که مثلا هر اداره دولتی اگر مثلا امنیت ملی یک فرد از قاچاق بر بازداشت میکنه در اون دیتابیس به صورت واضح جزئیاتش میرسانه. به این شکل مثلا وزارت کار عمومی اجتماعی اگر یک قربانی قاچاق انسان تحت حمایت قرار میده اونجا به شکل بسیار واضح جزئیاتش میرسانه. مثلا اگر پلیس افغانستان از مرز افغانستان تعداد از کسانی را که میخوان ماجرات غیر قانونی بکنن یا قاچاق کسانی که ماجرات غیر قانونی میکنن اونا را به دست بیاره در دیتابیس میرسونه به مشخصاتش. ولی در این که آیا به سطح منطقه و سطح بین الملل همکاری ایجاد شده، میخوایم بگویم که وزیر دیجیتال اسلامی افغانستان در کنفرانس های متعددی که در سطح منطقه جهان بوده و در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای یک کنفرانسی که در چند پیش در ترکیه به یک منظور اینجا برگزار شده بود و دیگر دیگر در کنفرانس از کشورهای منطقه و کشورهایی که به نحو میتونن در جلوگیری از افزایش ماجرت های غیر قانونی و در راستای مبارزه با پیدایش قاچاق انسان با دولت افغانستان همکاری بکنن صحبت شده. اونها کشورها هر کدام به نحو آمادگی خودشان ابراز کردن، در بخشهایی که لازم بوده همکاری را هم داشتن و او همکاری و یک فهم بین المللی از منطقه ای از اهمیت مبارزه بر پدیده قاچاق انسان وجود داره. طبیعتا در جایی که نیاز باشه و او کشورها اگر ایجاب بکنه که باید همکاری اطلاعاتی داشته باشن او مورد روش صحبت شده و انشاءالله که چنین کاری هم صورت میگیره. اما آنچه که واضح هستی که دولت افغانستان خود از آدرس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق ماجران که 16 نهاد عضوش است فعالیت های بسیار چشمگیر داشته و هر کدام اینها پلیس افغانستان به نحو 126 قضیه قاچاق انسان کشف و بررسی کرده، مثلا اداره امنیت ملی 106 شبکه قاچاق انسان و تثبیت و شناسایی کرده و بالای 28 شبکه از اینا عملیات را اندازی کرده. ادارات امنیت ملی وزارت داخله از مهاجرت غیر قانونی 210 تن از نوجوانان و جوانانی که توسط قاچاقبران مهاجر به بیرون از کشور منتقل می شدند جلوگیری کرده. نهادهای دیگری مثل وزارت ارشاد و حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و سایر وزارتخانه‌هایی که هر کدام با توجه به پلان عمل آگاهی‌دهی از ابزار قاچاق انسان مسئولیت دارند، اینها هم در راستای آگاهی‌دهی از ابزار قاچاق انسان فعالیت‌ها و تلاش‌هایی را داشتند.
بله خانم سلطانی، برای که شما در قسمت حمایت و انکشاف از حقوق زنان فعال هستین، سوالی که شاید بسیار از شنوندهای ما در ذهن خود داشته باشن این است که چطور میشه به فامیل ها و زنا آگاهی رسانی کرد از خطراتی که در انتظارشان ممکن است باشه توسط قاچاقبران انسان؟ آیا شما برنامه هایی هم دارین، تعامل دارین با جامعه مدنی، وزارت زنان و دیگر نهادهای افغان که چنین برنامه هایی را بتونین عملی بکنین در سطح ولایات و شهرهای خرد و بزرگ افغانستان؟
بله، در قسمت مبارزه با این پدیده یکی از راه‌هایش بلند بردن سطح آگاهی خانواده‌ها نسبت به این خطر هست. کمیسیون حقوق بشر در گوشه‌های کنار افغانستان سالانه برنامه‌های آموزشی داشته در این رابطه، از حقوق اطفال و زنان به خانواده‌ها همچنان آگاهی دادن و به صورت واضح با خانواده ها ما اونا بسید ساختیم که در قسمت اطفالشان محتاط باشن، در قسمت زنا بسید محتاط باشن. زنانی که میخواین از داخل افغانستان به خارج افغانستان اینا سفر بکنن محتاط باشن که با کی سفر میکنن و اینا هیچگاهی نباید قاچاقی برن و خاطر که بدان قاچاقچی ها میفتن. و با والدین همچنان از جانب کمیسیون توجه صورت گرفته به ای که والدین متوجه اطفالشان باشن. درست مشکلات اقتصادی هست، اما کمایی که نا از ناحیه کار اطفال به دست میارن یعنی به مراتب خطرناکتر از آن است که مثلا یا منتظر باشن که طفلشان روز میرن کار میکنن 100 یا 200 دلار برای اینا میارن. فاصله اینا باید در نظر داشته باشن که طفل که از خانه میبره به کجا میره دنبال پول و این فاصله در جریانی که فاصله را تعیین میکنه و مقدار پول به خانه میاره چی خطرات متوجه اطفال زنا هستن. از این ناحیه هم مکلفیت دولت هست، نهادهایی که در این رابطه خیلی تاثیرگذار هستن و گپای زنا شنیده میشه و در این قسمت تنها نیکن سر حقوق بشر افغانستان بلکه وزارت حج و اوقاف افغانستان هم میتونه که آگاهی دهی بکنه برای خانواده های افغان، چون اونا خوب تاثیرگذارتر هستن در نقاط مختلف افغانستان. اما کمیسیون هم علی رغم فعالیت هایی که در راستای دادخواهی ولی مثلا انجام داده، تحقیقاتی که انجام داده، در قسمت بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها نسبت به حقوق اطفالشان و نکاتی که باید مورد توجه زنا قرار داشته باشه هم برنامه های ما داشتیم و این برنامه ها نه تنها برای یک مقطع بسیار زمانی کوتاهی بوده بلکه برنامه ما ادامه خود داشت. و چون اطفال و زنان افغانستان از این ناحیه بیشتر متضرر هستند، کمیسیون متناسب با صلاحیت هایی که داره در این رابطه آنچه که از عهده و توان ما بیرون باشه ما در افغانستان و در قسمت بلند بودن صداقه خانواده ها انجام میده.
بله آقای ریاضت، سوال آخر از شما این گونه مطرح میکنم که پیامتان برای شنوندای برنامه ما چی است؟ از این طریق اگر لطف بکنین و بگوین که چطور میتونن کمک بکنن به کاهش قاچاق انسان در افغانستان، هر کسی اگر از فامیل خود شروع بکنه و از منطقه خود شروع بکنه، شما چی پیامی دارین؟
البته پیام من برای شهروندان افغانستان این است که نباید تن به این بدن که اطفالشان و یا خانمایشان و یا پسران جوانشان و جوانانشان و به آنهای مختلف از سوی قاچاقچیان به نحو حیله و فریب اینا به بیرون از کشور انتقال داده شوند. بله. به غیر قانونی این خودش جرم است.
بله.
از یک نظر اگر اینا بازداشت کنند خودشان در خود قانونی صورت میگیره، از دیگر نظر اینها باید مطمئن باشند که کشور دومی هیچگاه کشور اولی یا کشور مطبوع اینا نمیشه.
سپاس جناب ریاضت از حضور شما. میبخشیم به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خانم سلطانی عزیز از شما هم سپاسگزار هستم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. برای شما اوقات بسیار خوش را آرزو میکنم. سپاس از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه ما قرار دادین. همکارم با بخش پشتو در خدمت شما خواهند بود.
آمریکا غږ رادیو